گفتگویی داریم در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق تجارت با ارزهای دیجیتال با کشورهای چین و روسیه. به بهانه بازداشت محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و انتقال او به اوین، از فشار حکومت روی وکلای مستقل دادگستری در ایران براتون میگیم. همچنین گفتگویی داریم در مورد کارزار مخالفت زنان محجبه با گشت ارشاد و حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله نیمه شب بمانید. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از صدور کیفرخواست برای 20 متهم پرونده ریزش برج متروپول در آبادان خبر دادند و همزمان یک مقام دادستانی شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی در این حادثه مرگبار اعلام کرد. درباره صدور این کیفرخواست و مقصران معرفی شده با داریوش معمار، روزنامه‌نگاری که این پرونده را دنبال کرده، گفتگو کردیم که با هم می‌شنویم.
چند نکته در مورد این کیفرخواست وجود داره. نکته اول اینه که دادستان اعلام نکرده دقیقاً اشخاصی که به لحاظ حقوقی یا حقیقی در این پرونده نقش دارن و الان کیفرخواست علیهشون صادر شده از چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند. معاون دادستان کل کشور فکر میکنم 2 روز پیش مصاحبه کرده بود در خصوص موضوع متروپول و گفته بود در این موضوع فسادی که وجود داشته و باعث ایجاد در واقع این فاجعه شده عوامل مختلفی درش دخیل بودن، از سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، و اشاره کرده بود که خلأ قانونی در تصمیم گیری باعث شده که هیچ کدوم از این مجموعه ها مسئولیت این اتفاقی که افتاده رو به صورت کامل نپذیرند. نهایتاً این که خب از طرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان و خوزستان و مسکن و شهرسازی در شهر آبادان هم مسئولیتی در قبال این حادثه داره، اما در کیفرخواستی که الان دادستان استان و خوزستان بهش اشاره کرده دقیقاً مشخص نیست، اصلا اعلام نشده که این اشخاص مربوط به کدوم نهادهای حقیقی یا حقوقی هستند. با توجه به مجموع اسنادی که در 50 و چند روز گذشته در خصوص فاجعه متروپول منتشر شده و اظهار نظرهایی که انجام شده، بله، یکی از مسئولین مستقیم فاجعه‌ای که روی داده به دلیل مسئولیت قانونی که در صدور پروانه ساخت داشته شهرداری آبادان و شهردار وقت آبادان و شهردارانی هستند که در این خصوص مسئول بودند. ولی شورای شهر آبادان هم در اسنادی که ارائه شده و هم در مداری که موجود بوده به عنوان نهادی که وظیفه نظارتی داشته مشهوده که به وظیفه خودش عمل نکرده، و سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند هم با توجه به مجموعه ای که مسئولیت نظارت بر صدور این پروانه ها رو داشتن، اونها هم مشخص هست که به مسئولیت خودشون عمل نکردن، یعنی یا اونها به اون مسئولیت عمل نکردن یا اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان. از طرف دیگه استاندار وقت استان خوزستان که با تشکیل جلسه شورای تامین با شرکت در جلسه شورای اداری به مسئولین وقت در شهرستان تاکید کرده در خصوص حل مشکلات قانونی انجام و اجرای پروژه حسین عبدالباقی، خب اینا همه صورت جلسه ها موجوده، اینا هم بخشی از اهمالی هستن که منجر به فرو ریختن برج متروپول شدن. تا اینجای کار افراد بازداشت شده ای که اعلام شده اسامیشون، هیچ کدوم نه از شرکای اصلی و سهامداران اصلی و مالکان اصلی هلدینگ عبدالباقی هستن، نه از افرادی که به اونا اشاره کردیم، صرفا چند شهردار و کارمند جزء شهرداری و نظام مهندسی، و چند روز گذشته 2 یا 3 نفر از عوامل خرد هلدینگ عبدالباقی در این فاجعه بازداشت شدند.
صحبت‌های داریوش معمار، روزنامه‌نگار، رو شنیدید در مورد صدور کیفرخواست و مقصران پرونده متروپول. اما در گزارشی دیگر لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی پس از 2 هفته بحث و بررسی سرانجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت 150 نماینده مجلس بلژیک تصویب شد. اگرچه هنوز از محتوا و درون مایه این معاهده اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به گفته منتقدان تصویب این لایحه از این پس به روند سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی سرعت بیشتری میبخشد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجلس فدرال بلژیک پیش از تعطیلات تابستانی سرانجام تصمیم گرفت لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را تصویب کند. این لایحه جنجالی چهارشنبه 2 هفته پیش از سوی کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک پس از 2 روز بحث و بررسی بر این لایحه مهر تایید زد و آن را برای تصویب نهایی تسلیم مجلس فدرال کرد. این لایحه پر سر و صدا در انجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. پیش از این هم یعنی در نیمه اسفند ماه گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه امضا شده بود. در متن این توافق گفته شده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با ایران در زمینه مسائل قضایی این است که به محکومان 2 طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود پشت سر بگذارند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان، بلژیک نخستین کشور غربی است که با ایران توافقی از این دست امضا کرده. توافقی که به ویژه در خارج اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر، کنشگران سیاسی و به ویژه مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانی را به دنبال داشته. یکی از این معترضان انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک است.
دلیل نگرانی و مخالفت من با تصویب این لایحه که از الان باید بگیم این قانون، که البته این فقط مخالفت من یکی نیست، مخالفت تمام اپوزیسیون ایران با این قانون، اینه که بعد از این دیگه تروریستای ایرانی در اروپا دستشون باز خواهد شد برای کشتن مخالفین و اپوزیسیون ایرانی، حالا چه توسط تروریستای ایرانی چه تروریستایی که از کشورهای دیگر ایران همیشه اجیر میکنه. دوم این که برای آزادسازی اونا حتما 2 تابعیتی ایرانه که به کشور خودمون ایران مسافرت میکنن یا اساتید دانشگاهی که برای کنفرانس به ایران میرن. توریستا و بازرگانان اروپایی را در ایران گروگان خواهد گرفت تا با این تروریستا عوض کنه. در واقع دست جمهوری اسلامی در اروپا برای ترورها باز خواهد شد و این یه مسئله خیلی خطرناکه. و از اون این قانون زمانی که لایحه بود 5 تا کشور عضوش بود، هندوستان و امارات عربی، دبی و هند و ایران. تصویب این قانون در مورد اون کشور اصلا 2 دقیقه طول نکشه، یعنی همه موافق بودن که زندانیای عربستان و هندوستان و بلژیک با همدیگه مبادله بشن، چرا که اون زندانیا زندانیایی هستن مثلا اینجا تصادف کردن، پولشویی میکردن، تو باند مواد مخدر بودن، میگن به جای اینکه اینجا زندانی بشن خارج شما بریم برن کشور خودشون. ولی پرونده ایران 5 روز در مجلس و دیروز حدود 6 ساعت ادامه داشت و در این 6 ساعت همه نماینده‌ها چه موافق چه مخالف علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زدن، علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی و تروریست‌هایی که اینجا می‌فرسته و از اون برای جنبش اپوزیسیون چه داخل و چه خارج کشور هم پیروزی بزرگی در این چند روز به دست اومد. به نظر من از سراسر دنیا اپوزیسیون ایران با هر فکر و اندیشه‌ای که داشتن برای پارلمان بلژیک، برای نخست وزیر، برای تک تک نمایندگان نامه نوشتن، تظاهرات بزرگ روزانه در بروکسل برگزار میشد و از اون بعد جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که پیروز شده و به کارها خودش ادامه خواهد داد.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در دقایق نخست بامداد پنجشنبه با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این گونه موافقت نامه عادی به شمار می رود و مربوط به مورد و یا پرونده خاصی نیست. پیش از این هم برخی خبرگزاری ها از قول مقام های بلژیکی گزارش داده بودند جمهوری اسلامی در تلاش است از مبادله زندانیان دو تابعیتی در تهران از جمله احمد رضا جلالی محقق و مدرس دانشگاه و یک امدادگر بلژیکی که نزدیک به 6 ماه است در ایران زندانی است استفاده کرده و اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده ایرانی در بلژیک را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
علیرضا پیمانپاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با حدود 5 کشور از جمله چین و روسیه برای تجارت با ارزهای دیجیتال خبر داد. علیرضا پیمانپاک در این مورد گفته است در استفاده از رمزارزها با طرف روسی به توافقات خوبی رسیدند تا بتوانند هم با تحریم‌ها مقابله کنند و هم اینکه اعتماد لازم در معاملات را داشته باشند. در همین زمینه با روشنک آسترک که خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم تجارت با ارزهای دیجیتال تا این حد در ایران چقدر قابل اجراست؟
به اعتقاد برخی از مقامات جمهوری اسلامی رمزارزها ابزار دور زدن تحریم‌ها ارزیابی میشن و موضوع استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم از حدود 3 سال پیش و از دولت حسن روحانی مطرح بود، اما به نظر میرسه که طی ماه‌های گذشته شاید این امیدواری در جمهوری اسلامی وجود داشته که دست کم بخشی از تحریم‌ها برداشته بشه، ولی الان با کسری شدید بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگه ناامیدی نسبت به اینکه تحریم‌ها به این زودی‌ها برداشته بشه، موضوع استفاده از رمزارز برای تجارت خارجی دوباره مورد توجه قرار گرفته. اما حتی اگر که دولت‌های مد نظر جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه برای تبادل تجاری با رمزارز با ایران توافق کنن، باز هم گرهی که تحریم‌ها در حوزه اقتصاد و تجارت ایران ایجاد کردن رو به نظر نمی‌رسه که رمز ارز بتونه باز کنه، چرا که معمولا دولت‌هایی که در شرایط ضعف ایران به دلیل تحریم حاضر به توافقات اینچنینی میشن، امتیازهایی هم به نفع خودشون میگیرن و شاید استفاده از رمزارز در نهایت بتونه سبب ورود کالاهای ضروری بشه که اصولا هم کشورهایی مثل چین و هند در این مدت نشون دادن که در این شرایط کالاهای کم کیفیت و بنجلشون رو به ایران ارائه میکنن. از طرف دیگه شرکت‌ها و اقتصاد ایران دچار تحریم و ریال تحریم نیست که بگیم با استفاده از رمزارز بخشی از بحران اقتصادی کشور برداشته میشه و تحریم ها کیفیت و اثرگذاریشون رو از دست میدن.
اساساً ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها این تصمیم رو گرفته. با توجه به اینکه هم ایران تحریمه و هم روسیه این روزها به دلیل تهاجم به اوکراین با موج جدید تحریم‌ها روبرو شده، از لحاظ اقتصادی رویکرد جهانی به این موضوع چیه؟
تحریم ها به هر حال با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره وضع میشه و با توجه به وضعیت انزوای روسیه، زمانی که جمهوری اسلامی به هر دلیلی، حالا چه تبادل با رمزارز برای دور زدن تحریم باشه و چه امضای تفاهم نامه هایی ولو بی سرانجام با روسیه در حوزه نفت و گاز، به نظر نمیرسه که این اقدامات بتونه به ایران کمک کننده باشه و شاید دو کشور بتونن یک نمایش رو اجرا کنن که درش نشون بدن در انزوا قرار ندارن، اما در واقعیت واکنش‌های غرب نسبت به ایران رو تشدید خواهد کرد و هیچ کدوم از این اقدامات نه به سود اقتصاد ایران تمام میشه و نه به سود مردم ایران اتفاق خاصی خواهد افتاد. از طرف دیگه مقامات ایران بعد این واقعیت رو بپذیرن که مشکلات اقتصادی ایران با شعار و تفاهم نامه های نمایشی حل نمیشه و ایران نیاز داره از انزوای اقتصادی در بیاد و دروازه های اقتصاد کشور باز بشه تا ما بتونیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم و کشور رو از شرایط رکود تورمی در بیاریم و فشار رو از معیشت و اقتصاد خانه خانوار کم کنیم. منتها این اقدامات نیازمند توافقات سیاسی شفاف و روشنی هست که بتونه با غرب داشته باشه و موضوع هسته‌ای رو حل کنه.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما در ادامه تشدید محدودیت‌های اجتماعی و فشار روی حجاب اجباری از سوی حکومت، همزمان با انتشار تصاویر ویدیوهایی از رفتار پرخشونت گشت‌های ارشاد با زنان در خیابان، کارزاری مجازی با حضور ده‌ها هزار زن محجبه که مخالفتشون رو با حجاب اجباری و گشت ارشاد اعلام کردند، در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. در همین زمینه با نسیم مغربی، فعال زنان از تورنتو، گفتگو کردم و از او در مورد این تعامل پرسیدم.
ببینید، در همه حرکت‌های اعتراضی، اینکه گروه‌هایی که از امتیاز بیشتری برخوردار هستند بخوان در کنار گروه‌هایی که در معرض مستقیم تبعیض و خشونت قرار دارن بایستن و قرار بگیرن، اتفاق خوب و مبارکی هست و در واقع همیشه میتونم بگم که تشویق میشه در حرکت‌های عدالت‌خواهانه مختلف. اما در این مورد خاص خب قطعاً یک سری نگرانی‌ها وجود داره و یک سری سوالات وجود داره، به این دلیل که در واقع میتونم بگم بار اول هست که ما به این شکل گسترده شاهد این هستیم که زنانی که معتقد به حجاب هستن یا حداقل ظاهرشون اینطور نشون میده و پوشششون اینطور نشون میده، مخالفت خودشون رو با این نماد تبعیض و این ابزار خشونت ابراز میکنن. من اشاره میکنم به یک تعدادی از این سوالها تا شاید یک مقدار در واقع راهگشا باشه و حواس ما جمع بشه و یا شاید حساسیتی در واقع برانگیخته بشه مبنی بر اینکه این شکل حمایت ها در واقع چه اصولی باید داشته باشه. یکی از این سوالات در واقع این هست که و نگرانی ها، آیا این مخالفت با گشت ارشاد بخشی از یک دعوای سیاسی بین دو جناح هست، یا اینی که زنانی که با حجاب هستند و مخالفت خودشون با گشت ارشاد رو دارن ابراز میکنن، در کل مخالف حجاب اجباری هستن و حتی فراتر از اون مخالف تمام قوانین شرعی هستن، اون جایی که این قوانین حقوق زنان رو هدف قرار میده و تبعیض واقع میشه و سرکوب میکنه زنان رو. یک مورد دیگه این هست که آیا زنانی که الان به این کمپین پیوستن، آیا به این معنا هست که اونها در کنار زنان سکولار خودشون رو در واقع قرار میدن؟ آیا این نوید رو میده این حمایت که قرار هست که زنانی که در این 40 سال از امتیاز بیشتری برخوردار بودن در کنار زنان سکولار قرار بگیرن؟ و در آخر میخوام اشاره بکنم به اینی که یک موضوعی که خیلی اهمیت داره این هست که آیا این زنانی که الان به این کمپین ها و به این کار زارها پیوستن، به بازداشت ها و زندان هایی که پیامد اعتراض به حجاب اجباری هست هم اعتراض خواهند کرد؟
جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، در اختتامیه جشنواره پوشش گفته حجاب و عفاف یک موضوع کاملا سیاسیه. اون گفته به این دلیل ما شاهد اتفاقات ناگوار در مورد حجاب هستیم، چون پیروزی های سیاسی دولت 13 زیاد شده. این در حالیه که ما با موجی از اعتراض ها در جامعه ایران روبرو هستیم. آیا ممکنه که این فشارها از سوی حکومت در سطح گسترده از سوی مردم تبدیل به نماد مقاومت بشه؟
در رابطه با سیاسی بودن مسئله حجاب، من میخوام به چند نکته اشاره بکنم. یکی اینی که از زمانی که از همون سال 57 مسئله حجاب اجباری وارد قوانین شد و براش مجازات در نظر گرفته شد، این تبدیل به یک مسئله سیاسی شد و الان هم که میبینیم که معترضان به حجاب اجباری در واقع به صورت اینی که بازداشت بشن، جریمه بشن، به زندان برن، حکمای خیلی سنگین براشون بریده بشه، به این شکل مواجه هستن با این مسئله. موضوع دوم این هست که جمهوری اسلامی از اول در راستای گسترش سیاست‌های در واقع اسلام سیاسی و بازنمایی کشور مسلمان در سطح دنیا شروع کرد به حذف و کنترل زنان سکولار که یکی از نمادهای اون و یکی از ابزارهای اون در واقع گسترش این حجاب اجباری بود و به این معنا هم این موضوع کاملا سیاسی هست. و موضوع سوم این هست که در شرایط فعلی ایران، در وضعیتی که ما روبرو هستیم با اعتراض به فساد گسترده، ناکارآمدی گسترده و سرکوب‌های گسترده از سوی حکومت و گروه‌هایی که حتی به صورت سنتی شاید مخالفتی با حجاب اجباری نداشتن یا به اون شکل حساسیتی نداشتن، زمانی که می‌بینن الان در این وضعیت هم مقام حکومت این هست که و سرمایه و منابع داره صرف مبارزه در واقع با زنان معترض به حجاب اجباری میشه، خب این صدای اعتراض بلندتر و بلندتر میشه. و در نهایت میخوام بگم که نه تنها اینی که حجاب مبارزه با حجاب اجباری نماد مقاومت در طول سالها بوده، الان از فعالترین عرصه‌های مبارزه با حکومت دینی هم هست.
گفتگویی بود با نسیم مغربی، فعال زنان از تورنتو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد علی دادخواه، زندانی سیاسی سابق و وکیل دادگستری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. محمد علی دادخواه در تیر ماه سال 1390 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 9 سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر این حکمش به 8 سال تقلیل یافت. او در آن زمان عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی بود. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری از هلند، گفتگو کردم و از او در مورد این بازداشت پرسیدم.
همکار شریف، جناب وکیل محمدعلی دادخواه یکی از وکلای شرافتمند مستقل دادگستری است که بدون هیچ دلیل و مبنای قانونی بازداشت شده است، بدین معنی که بازداشت ایشان خلاف ضوابط و تمامی معیارهای حقوقی و قانونی بوده است. ایشون هیچ گونه محکومیتی نداشتند که بابت آن بازداشت بشن و این بازداشت با بهانه‌های واهی صورت گرفته است. در نظر داشته باشیم یک وکیل دادگستری طبق قانون از مسئولیت قضایی و شغلی باید برخوردار باشد که قوانین جاری ایران هم اینو اعلام میکنن، اما متاسفانه در عمل صورت نمیگیره. دفاع وکیل از موکل باید آزادانه و مستقل باشد و دفاع از موکل و اظهار نظر وکیل دادگستری نبایستی موضوع بازداشت وی بشه. ما میدانیم که همکار شریف، جناب وکیل محمدعلی دادخواه، وکیل بسیاری از متهمین سیاسی و امنیتی بودند و این بازداشت و محکومیت قبلی ایشون بیشتر در این چارچوب قرار میگیره. در نظر داشته باشیم که شوربختانه یکی دیگر از همکاران، امیر سالار داوودی، بازداشت شد، یا قبلا خانم نسرین ستوده بازداشت شد. برای بسیاری از وکلای دادگستری هم پرونده سازی کردند.
میبینیم که این روزها فشار روی وکلای دادگستری از سوی حکومت بیشتر شده و بسیاری از اونها رو این روزها رد صلاحیت کردن. از دلایل فشار حکومت به روی وکلای دادگستری برای ما بگین.
دخل و تصرف‌های غیرقانونی و غیرحقوقی قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری در ایران روز به روز داره فزونی پیدا می‌کنه. اخیراً بسیاری از کاندیداهای هیئت مدیره این دوره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. این در حالی هست که دادگاه عالی انتظامی قضات با عنوان بازو و یکی از ابزارهای اصلی این نوع دخل و تصرف و دخالت‌های نابجای قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری مبادرت به رد صلاحیت گسترده بسیاری از وکلای آزاد اندیش، مدافع حقوق ملت یا وکلایی که سابقه دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی را داشتند انجام داده. طبق قانون دادگاه عالی انتظامی قضات فقط ملزم است بر اساس قانون وکالت مبادرت به تایید صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره بنماید. اما شوربختانه شاهد این مسئله هستیم که دادگاه عالی انتظامی قضات با اخذ استعلام از نهادهای امنیتی و دریافت نظر موافق آنها نسبت به کاندیداهای هیئت مدیره اقدام به تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اینها میکنه، که به نوعی یک نوع نظارت استصوابی هست که در هیچ کجای قانون وکالت یا قوانین قضایی ایران در این باب چنین اختیاری به دادگاه عالی انتظامی قضات داده نشده است و همین مسئله باعث میشه که تمام وکلای آزاداندیش، مدافع حقوق ملت یا وکلایی که حامی زندانیان سیاسی و امنیتی بودند یا دفاع از آنها را به عهده داشتن به طور کامل رد صلاحیت بشن. و همین مسئله هم باعث ورود هیئت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری بشه که بیشتر مدافع دخالت قوه قضاییه بر نهاد وکالت هستن یا کسانی انتخاب بشن که بله قربانگوی قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی باشن و همین هم موجب پایمال شدن استقلال حد اقلی کانونهای وکلای دادگستری در ایران بشه. لذا این نوع دخل و تصرف ها غیر قانونی هست. مجلس ایران اخیراً با تصویب قانونی یا قوه قضاییه با تصویب آیین‌نامه‌ای قسمت‌های دیگری از اصل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را زیر سوال بردند.
گفتگویی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری از هلند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش. خبرهای ورزشی رو بشنوید با فریبرز غریب.
در هیاهوی فوتبال ملی و حواشی این روزهای سرمربی تیم ملی، تیم‌های فوتبال باشگاهی در حال یارگیری و بستن قرارداد با بازیکنان جدید و تمدید قرارداد با بازیکنان سابق خود هستند. یکی از موارد مهمی که این روزها در قرارداد باشگاه‌ها و بازیکنان بر سر زبان هاست، پرداخت مبالغ میلیاردی است که برخی از باشگاه‌های متمول، باشگاه‌های صنعتی به برخی بازیکنان و مربیان پرداخت می‌کنند، اما هیچگاه طی چند سال گذشته مبلغ آن به طور شفاف اعلام نشده است. مرتضی فنونی‌زاده، بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران، در این مورد می‌گوید:
تا تیم‌ها خصوصی نشن و تیم‌های صنعتی هم هی پولا کیسه خلیفه نبخشن، مطمئن باشی که وضع همین جوری خواهد بود.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم ضمن تأکید بر اینکه قراردادهای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به زودی در سایت مخصوص این سازمان بارگذاری خواهد شد، در این ارتباط گفته:
بابا پنهانکاری برای هر کار، برای هر مجموعه ای سم مهلکه، برای ورزش که به طریق اولا سم مهلکه. یعنی این شفافیتی که ما میگیم، مثلا حتی شما اصلا بورس هم بذار کنار، بالاخره شما داری قراردادی میبندی، این قرارداد رو داری توی محیط سالم اقتصادی میبندی، مالیات باید داشته باشه، خیلی از موضوعات دیگه، چرا نباید ایده مطلع بشن؟
تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب از ساعت 23:30 به وقت تهران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2022 در شهر بولونیا در ایتالیا به مصاف تیم لهستان مدعی رفته است. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که در دور گروهی لهستان را در خاک خودش در شهر گدانسک شکست داده‌اند، در صورت پیروزی در این مسابقه به جمع 4 تیم برتر صعود می‌کنند و در دور نیمه نهایی با تیم ملی والیبال آمریکا مسابقه خواهند داشت. طبق برنامه قرار بود تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه برای برپایی اردوی آمادگی راهی ترکیه شود، اما به دلیل مهیا نشدن شرایط پروازی به نوشته رسانه‌های داخلی این سفر انجام نشد و سرخپوشان احتمالاً با چند روز تأخیر راهی کشور ترکیه خواهند شد. در حال حاضر چند تیم باشگاهی از جمله استقلال، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در اردوی آمادگی در ترکیه به سر می‌برند. و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان میگوید این وزارتخانه 21,000 بلیت برای تماشاگران ایرانی در جام جهانی تدارک دیده، برای هر بازی ایران مقابل حریفان 7,000 بلیت که به زودی فدراسیون فوتبال برای فروش آنها اقدام خواهد کرد. سینا کلهر درباره قیمت بلیت های جام جهانی برای هواداران ایرانی هم گفته کمترین قیمت هر بلیت 2,500,000 تومان و بیشترین قیمت که در بهترین مکان ورزشگاه قرار دارد 6,500,000 تومان است. پریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودین. در هر جای دنیا که هستین جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. بعد از این میتونین شنونده برنامه یک روایت با اجرای فرهنگ قوی میباشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با پتروس پالیان، فیلمبردار دست کم 12 فیلم سینمایی ایرانی که اکنون ساکن آمریکاست، به گفتگو نشستیم. پتروس پالیان مدت 7 سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر فیلمبردار رسمی دربار سلطنتی بود. محور گفتگوی ما نگاهی به رویدادهایی است که پتروس پالیان در دربار محمد رضا شاه پهلوی شاهد نزدیک آنها بوده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با پتروس پالیان توجه فرمایید. به طور مختصر اگه ممکنه راجب کارهای سینمایی فیلمبرداریاتون توضیح بدین.
من از کوچیکی ما دوست داشتم تو سینما کار کنم اینا، و دانشگاه سیراکیوز خوششانسی من بود که من میخواستم پول جمع کنم برم دانشگاه سیراکیوز. یک سال و نیمم چون دبیرستان تموم میکنیم ما هیچ نوع کاری بلد نیستیم. شانس آوردم یک کاری پیدا کردم در وسط کویر، معدن گوگرد، و یک سال و نیم در وسط کویر نزدیک سمنان من کار میکردم که پولامو جمع کنم و بیام آمریکا دوره سیراکیس رو ببینم که برای فیلم برداری آماده بشم. و خوششانسی من این بود که همون موقع که یک سال و نیم اونجا کار کردم اومدم، دانشگاه سیراکیوز خودشون یک اکیپ فرستادن برای هنرهای زیبا، قراردادی بسته بودن که مدرسه سینمایی که در خود سیراکیوز امریکاست در ایران در هنرهای زیبا تشکیل بدن، و 6 نفر از بهترین معلمیشون اومدن و اینو تو روزنامه گذاشتن داوطلب میخواستن. در حدود 500 نفر داوطلب شده بودن که یکشم من بودم، و خوشبختانه در این امتحانایی که میکردن من قبول شدم بین 40 و خورده نفر شاگرد اینا میخواستن. 2 سال ما روزی 10 ساعت درس میخوندیم. بعد از اینکه تموم شد فیلم بردار شدم، و کارهای جالبتر اولین شغلی که من دادن از رقصهای ملی ایران تو دهات و بنا سفر کنم به رقصهای ملی رو جمع بکنم، و با آقای ناصحی با من بود، اونم موزیکای اون موقع اون دهات و اینا رو جمع میکرد. خلاصه این اولین کار من بود و یه فیلم داکومنتری قشنگ از رقصهای محلی گرفتم که آقای احمدزاده مدیر باله ایران از اونا استفاده میکرد و اون رو مدرن میکرد، تو کلاسشون یاد میداد.
آقای پالیان، شما از سال 1332 خورشیدی در اداره کل هنرهای زیبای کشور و همچنین دیانا فیلم به عنوان فیلم بردار خبری و مستند کارتون رو آغاز کردین، اما در حدود 5 سال بعد یعنی در سال 1337 خورشیدی به عنوان فیلم بردار دربار به حریم خصوصی خانواده سلطنتی راه پیدا کردین. ابتدا تعریف کنید که چطور شد این وظیفه بر عهده شما گذاشته شد.
اون موقع فیلم های خبری رو USIS، یه چیز امریکایی بود، فیلم های خبری رو از این امریکایی ها می رفتن فیلم بگیرن. بعد اعلیحضرت پرسیده بود مگر در ایران ما فیلم بردار ایرانی نداریم؟ گفته بودن چرا، در هنرهای زیبا هستن. گفته بود پس یکی از اونها فیلم بردارای ایرانی رو انتخاب کنید که با ما بیان. بعد 2 نفر از مامورین اداره دوم اومدن اداره ما 6 فیلمبردار اونجا بودیم. اومدن تا اتاق ما و اسم ماها رو نوشتن، کارامون رو دیدن، بعد آدرسامون رو گرفتن، رفته بودن بکراند ما رو چک بکنن. و من تو دلم بود که منو انتخاب میکنن و به مادرم گفته بودم که من فیلم بردار شام میشم اینا. مادرم میخندید میگه از کجا میدونی؟ گفتم من حس میکنم. بعد از 10 روز این مامورین برگشتن و منو انتخاب کردن. برگشتم خونه گفتم دیدی به مادر من گفته بودم من انتخاب شدم. بعد از اون دیگه دوره ای بود که برای فیلم برداری آماده شدم که با اعلیحضرت سفراشون برم.
بله آقای پالیان، آیا شما فقط در مراسم رسمی فیلم برداری می کردین یا اینکه در مراسم خصوصی دربار هم حضور داشتین؟
کمی از اون حضور داشتم، نه همیشه، ولی بیشترشو خبری بود که هر جا در خود ایران یا هر سفری که اعلیحضرت می کردن در ایران و در خارج من همیشه همراهشون بودم. برای من پاسپورت خدمت گرفته بودن، یعنی مثل پاسپورت سیاسی. من هیچ وقت گمرک نمی رفتم. الان هم شهبانو من رو خیلی خوب می شناسه و همیشه برای من نامه می نویسه. کتاب براش فرستاده بودم، یک نامه زیبا نوشته بود، تشکر کرده بود.
آقای پالیان، شما زمانی که تصمیم گرفتین به آمریکا برین، آیا این موضوع رو با دربار مطرح کردین یا بدون اطلاع ایران رو ترک کردین؟
از وزارت فرهنگ و هنر من هنوز عضو اونجا بودم که به دربارم میرفتم، ولی اونها 2 ماه به من مرخصی داده بودن. میدونستن من میرم به آمریکا رفتم و من فکر نکرده بودم بمونم اونجا. من همیشه ادونچر خیلی دوست دارم. اولین روزایی که به آمریکا رسیدم 2 تا ادونچر برای من پیش اومد که فکر کردم حالا فعلا بمونم. بعد خبرم دادم که این ادونچرام این بود که من از گمرکم رد شدم. دوستم پرویز کهن دکتر شده بود، اومده بود اون بالا، دیدمش. من بیباید فقط از یک کوریدور رد شم برم که دوستامو ببینم منو ببره خونه. چمدونم برداشتم تا از اون در اومدم بیرون 2 تا جوان قد بلند جلوم وایستدن گفتن FBI follow us. من فکر میکنم هر کی جای من بود میترسید، ولی من خیلی خوشحال شدم چون همیشه فیلم های آمریکایی میدیدم، FBI گنگسترا اینا، حالا با FBI حقیقی دارم صحبت میکنم. برای من بهتر از این هیچ چیز دیگه نبود. من بردن توی اتاق کوچیک، بعد گفتن جیباتون چی دارین؟ تعمیر داره بردن، من پیپ بکشم، پیپ و توتون و پول و اینا رو داره بردن. بعد با خوشحالی دستم هم بلند کردم. اینا مثلا ناراحت شده بودن که من نه ترسیدم و جادم، اینا فکر کردن شاید من دیوونه باشم. بعد هیچی دیگه دست نزدن، پرسیدن که کارت چیه. بعد وقتی گفتم فیلم بردار شاه ایرانم، اینا گفتن چرا معرفی نکردی خودتو؟ گفتم شما نپرسیدین که من معرفی کنم. بعد کارتاشون در آوردن به من دادن، گفتن هر وقت کاری داشتید تلفن کن به ما فلان. خیلی دیگه دوستانه شد. حالا اون دوست بیچاره من بیرون وایساده، همه مسافرها رفتن، او تنها مونده اونجا که من از این کوریدور چجوری غیب شدم. حالا من با اینا اومدم بیرون، یکی این طرف یکی اون طرف من بود و چمدون رو گذاشتم پایین، باشون دوستانه دست دادم. بعد دوستم گفت اینا کی بودن؟ بعدم گفت خب این اتفاق برات خیلی خوب نیست که دیر کردی، چون من بیمارستان کشیک دارم، نمیتونم تو رو ببرم خونه دیگه، میای بیمارستان بخوابی. من خوشحال شدم این ادونچر دوم، شب اول تو بیمارستان میخوابم. خلاصه منو برد بیمارستان، اونجا هم یه اتاق تمیز داد، ما خوابیدیم. این دوتا اتفاق، دوتا ادونچر خیلی جالب بود. من فکر کردم اینجا شهر ادونچر هست، کم کم فکر کردم که بمونم اینجا. منم به وزارتخونه تماس گرفتم که من فعلا اینجا میمونم دیگه، هیچی، همین.
آقای پالیان، شنیدم که در سفر شاه به مسکو و دیدار او و نیکیتا خروشچف که نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود، شما هم برای فیلمبرداری رفته بودین به مسکو و 20 روزی در اونجا بودین. درباره این رویداد تاریخی اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
ما شوروی که رفتیم اتفاقا یکی از سفرهای خوب من بود که ما رو از فرودگاه ما رو بردن شهر و اعلیحضرت تو خود کرملین زندگی میکردن، برای ما بهترین هتل رو گذاشته بودن اینا. اصلا خیابونا وقتی علازت با ماشین میرفتیم، مردم واقعا غالباً بومده بودن، خیابونا پر شده بودن، دست میزدن اینا، که معلوم بود اینا ساخته شده نیست، یعنی مردم خودشون دوست داشتن که بیان و ببینن علازت اینا. بعد خیلی جالبه، من شب اول که رسیدیم اونجا از شهبانو پرسیده بودن که شما باله دوست داری یا اوپرا؟ ایشون فرمودن که من باله دوست دارم. بعد همون شب بهترین بالرینای شوروی پلیسسکایا آوردن تو خود کاخ کرملین، یه آدیتوریوم بزرگ هست و تو اون آدیتوریوم مرگ غو رو اجرا کردن و خیلی جالب بود و منم اونجا نزدیک اونا نشسته بودم و تماشا کردم.